أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم بحث در استصحاب عدم ازلی است و گفتیم با این استصحاب یک وقت میخواییم حکم عام را ثابت کنیم یا حکمی که در موضوعش قید عدم وصفی اخذ شده باشه، و گاهی با این استصحاب میخواییم نفی حکمی کنیم، نفی حکم خاص یا هر حکم دیگر اگر الزامی مثلا باشه اون حکم. و اصل استصحاب عدمی در رابطه با همون بحث اول مطرح شده، تشکیک در جریان استصحاب عدم ازلی و عدم جریان، ولی زا بحث ما در دو مقام وارد میشه. مقام اول بیاناتی رو که مرحوم میرزا داره در برای اثبات عدم جریان استصحاب عدم ازلی، و ایشون این بیاناتش مختلفه در بحث عام و خاص، و اینجا بیانی داره که مربوط به همین استصحابی است که میخواد اثبات حکم عام را بکنه که مثلا مقید به قید عدمی است، عدم عنوان خاص. یه بیانات دیگری هم داره در اون لباس مشکوکش که اون مخصوص به استصحاب مثبت نیست، استصحاب عدم ازلی نافی را هم مثلا اونجا در استصحاب عدم ازلی نافی بحث کرده و یه بیانی هم اونجا داره که ما هر دو بیان ره هر دو بیان دو تا بیان مستقل از همیست برای منع از جریان استصحاب عدم ازلی. این یه مقام در حقیقت اختلاف میان مرحوم میرزا و صاحب کفایه است، چون صاحب کفایه قائل به جریان استصحاب عدم ازلی شده، مرحوم میرزا قائل به عدم جریان شده اینجا، و بعد در لباس مشکوک هم در استصحاب عدم ازلی بخواد نفی موضوع مرکبی را بکنه که هر دو جزءش مثلا وجودی هست و اتصاف این جزء به اون جزء هم عقد شده، حالا بخواد با استصحاب عدم ازلی نفی کنه کسی. یه مقام دومی هم داریم بقیه که تفصیلات و کلماتی است که برخی قائل شدن در عدم جریان استصحاب عدم ازلی، مثل مرحوم آغازی ها یه بیاناتی داره، تفصیلی داره، اینم مقام دوم. اما بحث مقام اول که اصل این مسئله است یا منشأ این بحث استصحاب عدم ازلی است، مرحوم صاحب کفایه به مناسبت همین بحث شبهه مصداقی عام و خاص، و اینکه نمیشه به عام تمسک کرد در شبهه مصداقیه، پس باستی به اصل تمسک کرد، ایشون اینجا متعرض شده که به اصل عدم ازلی هم میتونیم تمسک کنیم، شک کنیم این مرعه قرشیه است یا نه که خارج شده باشه از عموم عام تحیز و الی خمسین، به استصحاب عدم قرشیت مثلا اثبات میکنیم که اصل عدم ازلی است، اینکه این استحاضه است، پس اگه دمی دید بعد الخمسین حیض نیست، موضوع عام را که تحیض و الی خمسین اثبات میکنه با این استثناء و امثال این. مرحوم میرزا قبول نکرده این را و اشکال کرده، میگه حساب عدم ازلی جاری نیست و بیانی داره برای عدم جریان. دیگران برخی با مرحوم آخوند موافق شدن در این مسئله جریان استصحاب عدم، بعضی با مرحوم میرزا. مرحوم میرزا بیانش در اینجا چند تا مقدمه داره که این مقدمات همینجوری میرسونتش به همون نتیجه‌ای که این مقدمات توضیحی است برای اینکه برسونه اینکه چرا این استصحاب عدم ازلی جاری نیست. اولین مقدمه که مقدمه روشنی است، مسلمی است عند الکل، می‌فرماید اگر موضوع حکمی مرکب از دو جزء باشه، چه این اجزا وجودی باشن هر دوشون، چه یکی وجودی یکی عدمی. هر دو عدمی، بالاخره دو جزء وقتی در یه مرکب قرار گرفت برای موضوع یه حکمی، این دو جزء اگر هر کدوم مستقلن و به حیاله به قول به تعبیرشون موضوع حکم باشه و استصحاب در اثباتش یا نفیش ثابت میکنه این جزء را، اون جزء دیگه اگر به وجدان یا باز به استصحاب به اصل دیگری ثابت بود، مرکب ثابت میشه، حکم فعلی میشه، اثبات حکم میشه. اما اگر اینها هر کدوم مستقلن و به حیاله موضوع حکم نبود در این مرکب، بلکه مضاف به دیگری موضوع بود، در موضوع حکم مرکب قرار گرفت، تقید یکی به دیگری یا اتصاف یکی به دیگری، تقارن یکی با دیگری، معیت با دیگری، از این قیود اضافه احد الجزئین بالآخر، این اضافه هم عقص شده بود در موضوع حکم، مرکب بود این موضوع از ذات این جز، ذات اون جز مثلا و معیت یا مقارنت یا اتصاف، تقید، انواع اضافه ها. این اگر باشه خب روشن، اینجا استصحاب اگر در ذات این جز یا اون جز جاری بشه کافی نیست برای اثبات حکم، حکم مرکب، چون استصحاب میگه این جز هستش اما تقید اون جز، این جز به این جز، این دیگه لازمه عقلیه این استصحابه. ولذا این قاعده عام نیست، در فقه هم خیلی جاها استفاده میشه، مثلا در باب نماز، نماز اجزاء نماز، شرایط نماز، نماز بایستی با طهور از حدث باشه، مثلا با وضو باشه. یه دفعه میگیم نماز با این اجزا و با این شرط که مثلا مکلفی که داره نماز بخونه متطهر باشه، وضو داشته باشه، زوات اینا با هم در این زمان واحد موضوعه. خب نماز رو که داره میخونه طهورش هم وضوش هم علاوه وضوش هم با استصحاب ثابت میکنی، اجزاء این مرکب که افعال نماز است و متطهر بودن مکلف است، این همه ثابت میشه، مکلف کان علی وضوء حالا علی وضوء، تکبیر و رکوع و سجود و اینا هم که انجام داد اجزاء نماز تمام شد. اما اگر کسی بگه تقید نماز به این که ان یکون ان طهورن، این تقارن بین یا بین طهور و نماز، یا مثلا معیت این اجزاء نماز با طهور یا نشوعه عن طهارت المکلف، امثال این قیود رو اضافات اگر عکس کردیم دیگه نمیتونیم با حساب طهور بگیم نمازمون مجزیست، چون این تقید ثابت نمیشه مگه به اصل مثبت، این لازمه عقلیش اینه که بس این تقیده. ولذا اینجور جاها میگن اگرم این عن طهور و فلان الصلاة عن طهورن مع الطهور آمده باشه، اینا تعابیره در مقام بیان لفظه، و الا واقعا ذات این اجزا و این خصوصیات ذات اینا مأمور بهه، عرف یا مثلا خود ادله الغا میکنه این اخذ این اضافات اینجوری رو در موضوع حکم و حکم شرعی. یا مثلا در این، حالا این در باب متعلق، در باب امتثال اصل، در امتثال، در باب انفعال آب قلیل با ملاقات متنجس مثلا یا نجس، اگر کسی بگه ملاقات و نجس، ملاقات باز ملاقات و نجس باشه یا ملاقات مع النجس باشه، خب این آب حالا ملاقات کرده با این نجاست یقینا، ولی نمیدونیم قلیله یا کثیره، سابقا قلیل بوده، استصحاب بقای قلتش میکنیم تا زمان ملاقات میگیم بس نجس شد. اینجا هم اگر ان یکون الماء قلیلا و ان یلاقی مع النجس، ذات این دو جزء اگر عکس شده بود ثابت میشه. اما اگر بخوایم بگیم ملاقات ملاقات النجس لازمه، یعنی اضافه ملاقات می که مع النجس باشه، این اضافه لازمه عقلی بقاء نجاست قلت تا زمان ملاقات، اگه این آب قلیل بوده، پس این ملاقات ملاقات معنجه. در خیلی از موضوعات اینجوریه که اگه اضافه را اخذ کنیم دیگه اصل مثبت میشه استصحاب. خفی و غیر خفی هم در بحث اصل مثبت میگن درست نیست، همش اگه واسطه باشه دیگه اصل مثبت. بنابراین این مقدمه اول روشنه، ایشون میخواد بگه اجزاء مرکب اگر تقید یا اتصاف این جزء به اون جزء یا اضافه این جزء به اون جزء، حالا به هر شکلی از انواع اضافات اخذ شده باشه، اثبات احد الجزئین مثلا بالوجدان جزء دیگه به تعبد کافی نیست برای اثبات حکم، واسه اون اضافه هم ثابت کنیم یه اصل مثبته، مگر اون اضافه هم حالت سابقه داشته باشه اونم بتونیم اثبات کنیم، بله یعنی اتصاف هم داشته باشه، خیلی جهانی است این. این یک نکته که خیلی روشنه. نکته دوم این، این اتصاف و به قول اضافه و اتصاف یا به تعبیر ایشون نعتیت، نعت این باشه وصف اون باشه، در اجزاء مرکبه نعتیت کجا هست کجا نیست. می فرماید برای این که اگر این دو جزء مرکب دو جوهر باشن یا دو عرض باشن یا جوهر جوهری و عرض جوهر دیگری باشه، اینجا به حسب طبع قضیه اتصاف و نعتیتی نیست، هر کدوم از اینا مستقل از دیگری هست، مگر یه اضافه رو اخذ کنه شارع، مثلا مقارنت معیت امثال اینا، والا دو جوهر جوهر وصف جوهر دیگه قرار نمیگیره، عرض وصف عرض دیگه قرار نمیگیره، عرض یک جوهری وصف جوهر دیگری قرار نمیگیره، این روشنه، مگر یه مفهوم اضافی عکس بشه برای اون تقید که خارج از نعت و وصف و موصوف و اتصاف طبیعی است، مثل همین مقارنت و معیت و امثال اینا که اینا می‌فرماید خارج از بحث ما در حساب عدم ازلی دنبال این حالا نیستیم، اون روشنه در جای خودش. پس اون نعتیت و اتصاف طبیعی در این قبیل موارد که دو جزء دو جوهرن یا دو تا عرضن، یکی جوهر یکیش عرض یه جوهر دیگری است، اینجا نعتیت در کار نیست. اگر عنوان اضافه دیگری مثل مقارنت معیت امثال اینا اخذ نشده باشه که معمولا هم اخذ نمیشه، اگرم بیاد در لسان دلیل گفته میشه اینا تعابیر لفظیه واقعی نیست، قیود واقعی حکم نیست، پس ذات این دو جز دو جوهر میشن موضوع، هر کدوم محرز شد به وجدان دیگری به تعبد کافیست در اثبات حکم اون مرکب و اینجا روشن که از اون قبیلی میشه که میشه اثبات کرد. اما اگر موضوع دو جز یکیش جوهر بود دیگری عرض همون جوهر بود، اینجا نعتیت و اتصاف میان این دو قهران معقوله، عرض همین موصوفه همین جوهره. پس اگر اون دو جزء مرکب یکیش عرضی بود دیگری جوهر بود، این عرض هم عرضی بود که بر همین جوهر عارض میشد، اینجا نعتیت و اتصاف معقوله. اما اگر از این قسم نبود، چه هر دو جوهر باشن چه هر دو عرض باشن، چه یکی جوهر رو که عرض دیگری باشه، اونجا دیگه اتصاف نیست مگر همون عناوین دیگری که خارج از بحثه، از اضافات دیگری که خارج. اینم یه مقدمه. مقدمه سوم می‌فرمایند برای اینکه این دو جزئی که یکیش جوهر دیگریش عرضه، عرضه مثلا همون جوهره، اگر هر دو وجودی باشن، یعنی وجود اون جوهر و وجود اون عرض عکس شده باشه، مثل اینکه بگه اکرم العالم الفقیر العادل، عادل وصف فقیره، اکرم العالم العادل عالم الهاشمی و امثال این، و اینجا این عرض یک جز خود اون معروض جوهره که عبارت از ذات مثلا فقیره که جوهره یا عالمه، یکی هم عرضشه عدالتشه مثلا خب هاشمیتشه هرچی هست. اگه اینجوری بود جوهر و عرضی که وجودیه و عرض اون جوهره. اینجا موضوع یقیناً مرکب یقیناً مقید خواهد بود، یعنی اتصاف عقد شده. جایی که موضوع یک حکم مرکب از یک جوهری است و عرض اون جوهره، این یعنی اتصاف عقد شده و این عرض به حیاله و مستقل از اون معروض و از اون جوهر موضوع نیست، جزء موضوع نیست، جزء موضوع ذات، یعنی در حقیقت اتصاف هم و نعتیت هم در اینجا لازمه و هست و مرکب از سه جزئه، ذات این و ذات اون، عرضه و اتصاف این، نعتیت و اتصاف اینم داخله. چرا؟ چون اینجا یه برهانی را مرحوم آقای خویی داره که یه تعبیر هم در جای دیگه داره که میشه اینا رو دو تا بیان حساب کرد. یه بیان ایشون اینه که عرض و جوهر و عرض خود همون جوهر، این دوتا اگر مستقلن این عرضه، یعنی عدالت فقیر اضافه به فقیر نشه، این اتصاف و اضافه عدالت به فقیر، این اتصاف اگر عقص نشده باشه، ذات عدالت مستقلن موضوع جزء دوم موضوع باشه، ذات فقیر یه موضوع، ذات عدالت مکاسی، عدالت اگر در غیر فقیر هم پیدا شد موجود شد موضوع تمامه، چون ذات عدالت وجد ولو در غنی، این فقیر هم که موجوده، پس یجب و اکرابان که اینجوری نیست. ما میدونیم که این عرض موضوع مرکب، مقصود اینه که این فرد اگر این وصف را داشته باشه، این جزء دوم که عرضه داشته باشه، امر عرضی است، این اگر داشته باشه، این عرض را موضوع و حکمه، نه اینکه این عرض هر جای دیگه شکل بگیره باز موضوع و حکمه. پس بنابراین اگر عرض و محلش در موضوع یک حکمی قرار گرفت، این قطعا به نحو اتصافه، قطعا به نحو نعتیته، یعنی اتصاف اون جوهر به این عرض عقص شده در موضوع مرکب، در این موضوع مرکب اتصاف هم عقص شده، یعنی به نحو نعتیته، نه به نحو استقلال در وجود. اگه وجود هر کدوم مستقلن کافی بود، خب این عرض در غیر این فرد هم ممکنه ایجاد بشه، موجود شده عرض. اگر ذات عرض، ذات عدالت بدون اضافش به فقیر کافی باشه، خب موجودون فی الغنی، اینم که فقیره، پس یجب و اکرام این فقیر، با اینکه قطعا اینجوری نیست. به تعبیر شاید دیگر، که این تعبیر دیگر هم در کلماتشون آمده، که خود عرضیت یعنی اخذ عرض به ماهو و عرض اقتضای اضافه داره، چون عرضیت یعنی اضافه، عرض را به شکل مستقل میتونیم ببینیم، ولی از عرضیات میاد بیرون، مثل ذات میشه، مثل جوهر میشه، بیاض را نگاه میکنی، ولی وقتی میخوای مستقل نگاش کنی، مثل یه ماهیات مستقل، مثل جواهر، ماهیات جواهر نگاش کنی، دیگه اضافهش نمیکنی، خود بیاض را نگاه میکنی. ولی دیگه اینجا به این با این نگاه عرضیت توش نیست. اگه بخواد به ماهو عرض نگاش کنی، باید اضافهش کنی، تا اضافه نکنی این جنبه عرضیت لحاظ نمیشه. پس اگر عرضیت این عرض لحاظ شد، باستی اضافهش به معروض که همون جزء اوله که جوهریست، که این عرض اون جوهره، این اتصاف و نعتیت عقد شده باشه. این هم یه بیان دیگریست که تا اینجا بین دو مرحوم میرزا و دیگران و شاید آخوند و آقای خویی و اینا اختلافی نیست. این سه تا مقدمه، تا اینجا سه تا مقدمه مسلمه. بحث در این مقدمه چهارمه. مقدمه چهارم اینه که اگر موضوع مرکب از جوهر و عرض اون جوهر نبود، مرکب بود از جوهر یعنی ذاتی مثل فقیر و عدم عرض اون، یعنی قید عدمی بود، جزء دوم عدم العرض بود، که بحث در عام و خاص و شبه مصداقی اینه دیگه، یعنی وقتی فاسق خارج شد به تخصیص، میگیم عام مقید میشه به چی؟ به عدم این عنوان. پس عدم عنوان فاسق یا عدم عنوان فسق قید قرار میگیره در موضوع وجوب اکرام کل فقیر، موضوع عام که بایستی رو ثابت کنی با استصحاب، اگه شک کردی به نحو شبه مصداقیه میخوایم ثابت کنی، با استصحاب عدم ازلی میخوام مثلا این ثابتش کنی. اینجا موضوع حکم عام که وجوب اکرام کل فقیره شد مرکب از دو جز، فقیر، فقیر بودن، فاسق نبودن، عدم فسق. فقیری که عدم الفسق رو داره نه فسق رو داره تا بشه واجب الاکرام. خب جایی که مرکب اینجوری شد، موضوع مرکب شد از جوهر و عدم و عرض این جوهر، اینجا این عدم به نحو نعتیه، بازم نعت این موضوع، یعنی اضافه داره به فقیر، یعنی فقیری که متصف است به این عدم، یا نه اینجا عدم نعتی نیست، به تعبیرشون عدم محمولیه، یعنی عدم این مستقل لحاظ میشه، اضافه نمیشه عدم. میفرماد اینا ثبوتاً هر دو معقوله، ایشون جوری میگه ثبوتاً هر دو معقوله، یعنی اینجا مولا میتونه بیاد این عدم را قید به نحو نعتیت قید قرار بده، یعنی بگه فقیری که متصف است به عدم العداله. چطور میگفتیم فقیری که متصف است به عدالت؟ حالا فقیری که متصف است به عدم العداله، مثلا شاید تعبیر عرفیش الفقیر و غیر الفاسق، مثلا متصف است به اینکه غیر الفاسق، که ازش میشه تعبیر کرد به تعبیرات منطقیون به قضیه معدوله، فقیرون متصفون به اینکه غیر فاسق، مثلا لا یکون فاسق، که عدم حمل میشه و متصف بشه موضوع بش. خب الاخبار بعد العلم بها اوصافون دیگه، اتصاف عکسش، اینجا میشه نعتی، این عدم نعتی است، و این عدم نعتی که قضیه معدولت المحموله وقتی صادقی که موضوع باشه، یعنی این فقیر باشه متصف باشه به عدم الفسق، غیر و فاسق باشه، وقت مثلا صدق میکنه قضیه معدوله، اما اگر نباشه قبل از وجود دیگه قضیه معدوله صادق نیست، چون قضیه معدوله موجبه است، قبل از وجود موضوعش صادق نیست. این یه نحو. نحو دومی که نه، بیاد شارع این عدم عدالت فقیر را اضافه نکنه به فقیر، بگه همین ان یکون فقیرن و عدم، هر جا هر وقت فقیر موجود شد عدم و عدالتش هم عدم عدالتش موجود شد اکرامش واجبه. عدم عدالت فقیر دیگه عدمه اضافه نشده به فقیر، فقط مضاف الیه عدم که خود عدالت او اضافه شده به فقیر کافیه دیگه، اون برهان سابق اینجا نمیاد، چون عدم عدالت فقیر بر عدم عدالت غیر فقیر غنی دیگه صادق نیست، اون یک عدم دیگری است غیر از این عدم. خود عدم رو دیگه لازم نیست قید بزنیم، چون مضاف الیهش مقید شده، میتونیم قید نزنیم عدم رو، عدم و عدالت فقیر را مستقلا به حیاله نگاه کنیم، که این عدم قبل از وجود فقیر هم زمان این انعدام فقیر هم این عدمه بوده، چون همجوری که فقیر معدوم بوده عدم اوصافش هم بوده، اون وقت اوصافش هم معدوم بوده. به عبارت اخرى اینجا میشه جزء دوم سالبه قضیه، سالبه محصله نه موجبه معدوله، یعنی ان لا یکون الفقیر عادلا، که ان لا یکون عادلا قضیه سالبه محصل، قبل از وجود فقیر هم لا یکون الفقیر عادلا خوندید دیگه که سالبه محصله، اما از سالبه انتفاع موضوع یا سالبه انتفاع محمول، با سالبه موضوعی انتفاع موضوع هم صادقه، پس قبل صادق بوده، و این معناش اینه که شارع این عدم را، عدم وس، عدم این جزء، عدم عرضی که اون جزء، این عدم جزء دومه، این عدم را به حیاله نگاه میکنه، و جزء دوم موضوع مرکب قرار میده، قید حکم قرار میده، ولی این عدم مضاف به جزء اول دیگه نیست. بدون اضافه به جزء اول ابتداعا جزء دوم حکم قرار میگیره، قید حکم قرار میگیره در حقیقت. این نوع دوم. پس در باب عدم العرض و جوهر و ذات هم تقیید و نعتیت تصور داره که شارع بیاد، یعنی آمر اون که باید حکم رو جعل کنه، بیاد در جعلش انتصاب اتصاف این جوهر به این عدم را قید قرار بده مثلا، و بگه الفقیر الذی متصف به این که لا یکون عادلا یا غیر عادل، این میشه عدم نعتی. این عدم، عدم نعتی یعنی اتصاف اون جزء ذات، اون جوهر که جزء اول موضوع مرکبه، به این، اینم عقد شده در موضوع اتصاف، باید ثابت بشه. اگه ثابت نشه با استصحاب موضوع حکم ثابت نمیشه. میتونه جائل نه جعلش مطلق قرار بده از این نظر، یعنی این قید رو نگیره در موضوع، ذات عدم و عدالت الفقیر رو بگیره، بگه ذات فقیر یه موضوع، عدم و عدالتش هم یه موضوع، عدم و عدالتش هم به رحمه سلب تحصیلی سیدی ازش تعبیر میکنه به عدم محمولی مرحوم میرزا. این عدم محمولی که سلب تحصیلی است صادقه، قبل از تحقق موضوع هم این عدم بوده، عدم این حسه از عدالت فقیر هم بوده، به انعدام موضوعش بوده. پس بنابراین اگر حالت سابقه نعتی نداشت، حالت سابقه تحصیلی ازلی به قول ایشون کافیست، عدم ازلی هم احراز میکنه این موضوع ره، این جزء دوم موضوع ره. اینم تا اینجا باز بحثی نیست بین مرحوم میرزا و کسایی که مثل مرحوم آخوند و موافقین آخوند آقای خویی و دیگران قائل به جریان مطلق استصحاب عدم ازلی هن. تا اینجا باز قبول دارن آقایون که این دو بزرگوار که استصحاب که دو شکل در باب عدم معقوله، و اگر اون شکل عقد شد، نعتیت عقد شد در عدم العرض با موضوع، با معروض اون عرض که موضوعه ذات جوهره، اگر به نحو نعتیت عقد شد، استصحاب عدم ازلی مثبت میشه، ثابت نمیکنه این اتصاف را. اگر نه، به نحو عدم محمولی و سالب محصله عقد شد و این اتصاف عدم دیگه عقص نشد، اضافه عدم به موضوع به جوهر عقص نشد، اینجا استصحاب عدم ازلی جاریه. اختلافشون در اینه که آیا میشه شارع این شکل دوم رو انجام بده یا نمیشه، که مرحوم میرزا برهانی میخواد اقامه کنه یا براهینی میخواد اقامه بکنه برای اینکه در اینجا میبایستی موضوع مرکب، این عدم هم که جزءشه، جزء این موضوع مرکبه، اتصاف اون جوهر به این عدم باستی عقص بشه، این حتما ثبوتاً عقص شده در موضوع این اتصاف، یعنی به نحو نعتیته. یه برهان ثبوتی اقامه میکنه برای این که این به نحو نعتیته و نمیشه به اون نحو دوم قرار بده شارع، مشکلی با مشکلی مواجه خواهد شد. و این ولذا استصحاب عدم ازلی روش میگه جاری نیست، برای اثبات حکم به اثبات قید یا جزء موضوعش که عدمی است، عدم الوصف، عدم القرشیت، عدم مثلا فسق، عدم العدالت، هرچی اون موضوعه. در مقابل اون کسی که این بیانات ایشون قبول نداره، برهان ایشون قبول نداره، میگه نه هر دو میشه دیگه. باستی بیام از دلیل ببینیم چی استفاده میکنیم. اگه دلیل اتصاف را گرفت و نحو نعتیت گرفت این عدم را، استصحاب عدم ازلی جاری نیست چون اثبات نعتیت نمیکنه. اگر نه، ظاهر دلیل این بود که ذات موضوع را گرفت و عدم اون عرضش به نحوه بدون تقید این عدم به اینکه وصف اون موضوع باشه، خود همون معدوم که وصف کافیه، همچنین گفتیم اون کافیه، بنابراین عدم به حیاله و مستقلن عقصد عدم عرض این ذات. پس استصحاب هر وقت این عدم قبل از موضوعش هم صادق بود، قبل از وجود اون موضوع صادق بود که همون زمان ازل به اصطلاح استصحاب عدم ازلی جاریه. این قضیه سالب محصله در زمان انتفاع موضوع هم سالب انتفاع صادق بود، همون هم استصحاب بکنیم، موضوع حکم هم همونه جزء دومش. اتصاف و نعتیت اخذ نشده در این موضوع، چون اخذ نشده به نحوه دوم اخذ شده احراز میشه موضوع. حکم ابتداعا مقید شده به این قیدش احراز میشه، اون قید اول جزء اولش هم که مثلا محرز وجدانن این فقیره، غیر هاشمی بودنش یا غیر اموی بودنش هرچی یا مرعه غیر قرشی بودنش ثابت میشه، چون عدم القرشیه، عدم قرشیت المرعه اخذ شده، نه عدمی که مضاف به این مرعه است. و عدم قرشیت المرعه ثابتون قبل وجود المرعه، همونجوری که عدم خود مرعه ثابت قبل وجودش، عدم قرشیتش هم ثابته. به عبارت دیگه قضیه سالب محصله از قبل بوده استصحاب میشه. پس در حقیقت مشخص میشه که بحث تقریبا صغرویه به این معنا از صغروی، که آیا در اینجور مواردی که موضوع مرکبه از دو جزء، یک جوهر و ذات و یک عدم عرض این ذات، اینجا ثبوتاً متعینه که این عدم هم مضاف باشه به اون ذات، به اون جوهر، پس نعتیت به نحوه نعتیت و اتصافه، پس اتصاف عدم ازلی اثبات نمیتونه بکنه این اتصاف را. خود اتصاف هم حالت سابقه نداره. چرا؟ چون این وصف از اوصافی است که ملازمه با وجودشه، مثل فسخ نیست. فسخ خود اتصافش هم حالت سابقه داره، در صغر این غیر فاسق هم بوده، اتصاف به عدم فسخ داشته، استصحاب میشه. اونجا گفتیم هر جا اتصاف هم حالت سابقه داشته استصحاب میشه، حکم ثابت میشه. ولی چون این از لوازم وجوده، از عوارضی است که از اول یا با وجود شکل میگیره، هاشمی بودن، قرشی بودن، اموی بودن، بنابراین حالت سابقه نداره نعتیت تا بتونیم اصحابش کنیم. حالت سابقه ازلی سالب محصله است، موجب معدوله نیست. لازمش البته اینه که اگر حالا باشه پس این و این لوازم اصل مثبتن، روشنه، حجت نیست. عدمی که بوده، عدم غیر مضاف به جوهر، عدم قرشیتش که قبل از وجودش هم بوده، این عدم استصحاب میشه ولی فایده نداره، چون اتصاف این زن به این عدم هم لازمه اثبات بشه و این لازمه عقلیشه، با استصحاب عدم ازلی ثابت نمیشه. بحث در اینه در حقیقت که آیا ثبوتن باید این گونه باشه پس استصحاب جاری نیست، نعتی باشه خود این عدم پس استصحاب جاری نیست، یا تحصیلی و محمولی باشه به تعبیر ایشون، به حیاله باشه دیگه، اتصاف دیگری اخذ نشده باشه، پس استصحاب عدم ازلی جاری است. اختلاف در اینه که چیه این جور موارد، ثبوتن چیه یا اثباتن چیه، که هم بحث ثبوتی داره هم بحث اثباتی. دعوا در حقیقت سر در اینه که مرحوم میرزا ادعا میکنه که میبایستی جایی که عدم العرض جزء دوم موضوع قرار میگیره، این بایستی به نحوه نعتیت باشه، خود این عدم هم اضافه بشه به اون جوهر، جوهر متصف باشه به این عدم، منعوت باشه به این نعت عدمی. و چون این جوریه با اصحاب عدم ازلی نمیشه این اثبات کرد. اون آقا میگه نه اینجور نیست، اینجا میتونه این عدم محمولی باشه، هیچ اشکالی هم نداره، برهان شما هم تمام نیست، عالم اثباتم خیلی جاها همینه اقتضا داره، چون اون معونه زائده داره، قید زائده فلانه. حالا دیگه این بحثایی که بعد خواهد آمد ما مقدمات فهرستش بیان کنیم تا جهت بحث روشن بشه. ولی لازم میشه گفت این بحث صغرویه، بحث کبروی نیست، یعنی هر دو قبول دارن. اگر نعتیت به عدم، اتصاف به عدم عقص شد، استصحاب عدم ازلی جاری نیست، چون اثبات نمیکنه. این اون طرف هم قبول داره، کسی که منکر استصحابه، که اگر به نحوه نعتیت نبود مستقل لحاظ شد این عدم، عدم به حیاله لحاظ دیگه، اضافه خود این عدم به جوهر اخذ نشد، یا به عبارت دیگر سالب محصله جزء دو موضوع بود، استصحاب عدم ازلی جاری است، چون سالب محصله حالت سابقه داره، عدم محمولی حالت سابقه داره، اصحاب میشه. بیشتر از این هم موضوع نیست، اون جزش هم که محرز وجدانن حکم بار میشه. اختلاف وجدانی کدومی که از این دوتا ممکنه؟ هر دوش ممکنن. ما اگه هر دو ممکن باشه ببینید ظاهر ادله دیگه چیه، یعنی یکیش متعینه دیگری ممکن نیست، که حالا اینا بحثاییست که خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله.